الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که در خصوص این که در یمین زوجه و ولد اذن زوج و والد و یا عدم منع آنها معتبر است، اختلاف شده است که آیا اعتبار اذن یا عدم منع در تمام مواردی است که زوجه و ولد قسم بخورد متعلق اون هر چه باشد، یا این که اختصاص به مواردی دارد که متعلق یمین منافی با حق زوج و والد داشته باشد، یا متعلق یمین یک عمل واجب در جهت انجام و یا یک عمل حرام در جهت ترک آن باشد. عرض کردیم در این خصوص سه نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه صاحب جواهر بود و بر اساس توضیحی که سید یزدی در عروه دادن، طبق نظر صاحب جواهر اذن و یا عدم من در خصوص قسمهای معتبر است که متعلق آنها در جهت انجام و یا ترک منافی با حقوق زوج و والد باشد. در این خصوص عرض می کنیم این فرمایش قابل نقد است، به دلیل اینکه روایاتی که مستند اعتبار اذن زوج و اذن والد بود مطلق است و نفی تعلق به نفس یمین گرفته است، بدون اینکه متعلق آن بشود. و تخصیص این ادله به خصوص اونجایی که متعلق یمین منافی با حقوق زوج و والد باشد، نیازمند آن است که یا مخصص و مقیدی دلالت بر آن کند و یا بگوییم که مراد از لفظ یمین متعلق یمین یعنی فعل و ترک است که از باب ذکر سبب و اراده مسبب مطرح شده است، در حالی که این خلاف ظاهر می باشد، و یا این که دلیل خاص خارجی دلالت کند بر این که مراد از لفظ یمین در لا یمینه متعلق یمین و به طور خاص اموری است که منافی با حق زوج و والد داشته باشد. لذا اگر ما باشیم و روایاتی که دلالت بر اعتبار اذن و عدم منع داشت اطلاق اونها و دلالت اونها بر نفی یمین اقتضا دارد اعتبار اذن و یا عدم منع زوج و والد را در هر قسمی چه متعلق آن از اموری باشد که فعل و یا ترکش منافی با حقوق زوج و والد است، چه از جمله اموری باشد که منافی نیست، چه فعلی را که بر آن قسم بر انجام آن قسم خورده است و یا ترکی را که قسم خورده است مربوط به واجب و حرام باشد و چه غیر این دو باشد. لذا این فرمایش صاحب جواهر قابل قبول نیست، چون صاحب جواهر در حقیقت مدعی این بود که اولا لا یمینه، یمین یعنی متعلق یمین، بله دیگه کلمه یمین رو معنای متعلق یمین باید بگیریم، خب خلاف ظاهره، لفظ یمین به خود یمین من طبیعت یمین مخوره و در این روایات اصلا از متعلق یمین سخن به میان نیامده. دوم این که خدمت شما عرض بشه آمدن گفتن متعلق یمین هم به صورت خاص اراده شده، یعنی اون متعلقاتی که منافی با حقوق زوج و والد دارن. خب اثبات هر یک از اینها نیاز به دلیل داره، این که ما بگیم ذکر یمین شده اراده متعلق شده این مجازه خلاف ظاهره، این که ما بگیم آقا باز متعلق خاص از متعلقات یمین مورد نظر و اراده می باشد این هم نیاز به مقید داره مخصص داره، مد دلیل علا تخصیصی اینا اطلاق دارد و می فرماید لا یمین للولد مع والده و لا یمین للزوجه و المرأت مع چی زوجها، نفی کرده است به صورت کل. لذا فرمایش صاحب جواهر به نظر قابل قبول نیست. نظریه دوم اون چه بود که محقق حلی در کتاب شرائع مطرح کردن مبنی بر این که اذن و عدم منع در خصوص مواردی از قسم معتبر است که متعلق اون قسم فعل واجب و یا ترک حرام نباشد. عرض میکنیم این فرمایش هم به نظر مخدوش است و امکان مناقشه دارد، به دلیل اینکه دلیل دال بر اعتبار اذن و عدم من روایاتی بود که در گذشته مطرح شد و این روایات اطلاق داشت مگر این که کسی ادعا کند که اطلاق این روایات انصراف دارد به اموری که در اون امور الزام یا التزام شرعی دیگری وجود نداشته باشد، لکن ادعای انصراف در اینجا ادعای غیر تامی است. به دلیل این که این روایات ناظر به التزامات مربوط به یمین است که مخالفت با آنها مستلزم ثبوت کفاره است، و چنین التزامی هیچ مغایرتی ندارد با اینکه متعلق یمین فعل واجب و یا ترک حرام باشد. لذا ادعای انصراف و اختصاصش به غیر این دو مورد ادعای بلا دلیلی است و قابل قبول نمی باشد. ببینید روایات مطلقاً، الا اینکه بگید بله درست اطلاق داره، اما اطلاق در جایی جایگاه دارد که انصراف به افراد خاص در اون چی نباشد. انصراف این اطلاقات از جایی که مورد یمین امری باشد که از یک جهت دیگه شرعی الزام و التزام درجه است. به چه دلیل میگه دعای انصراف داره؟ تمام هدف و غرض این روایت این است که بفرماید آقا اگر شما قسم خوردید این قسم آثاری دارد، از جمله آثارش اینه که مخالفت با این قسم چیه؟ کفاره دارد. اما این قسم زمان قسم دارای کفاره می شود که اذن والد اذن زوج باشد. آیا ثبوت کفاره منافات دارد با اینکه متعلق قسم یک امر واجب باشه یا یک امر حرام باشه، ترک حرام باشه؟ هیچ منافاتی نداره. من قسم یاد بکنم که خدمت شما عرض بشه مثلا آقا نماز رو ترک نکنم، اگه ترک کردم خب آثارش برش مترتبه، یعنی کفاره برای چی؟ ثابت است. بر این اساس نتیجه میگیریم که قول مطابق با تحقیق قول سوم است و این چیزی است که اطلاق این روایات اقتضای آن را دارد. لذا این که فرمودن حضرت امام ولا یبعد عدم الفرق بین فعل واجب او ترک حرام و غیرهما بر فرضی که بپذیریم در انعقاد یمین زوجه و ولد اذن زوج و والد معتبر است، فرمایشی تام و متین می باشد. و اما این که در ادامه فرمودن لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما بل لا یترک، و احتیاط کردن که اگر متعلق یمین و قسم در موردی فعل واجب یا ترک حرام بود، هرچند بدون اذن صورت گرفته باشد، چنانچه مخالفت با آن شد کفاره بدن، به نظر میرسد منشأ این احتیاط فرمایش صاحب شرایع یعنی محقق حلی است که او فقیهی عالی مقام و شخصیتی است که در فقه مرتبه بسیار بالایی داشته و کمتر به صورت صریح نظر می دهد، در جهت عدم مخالفت با فرمایشیشون رعایت احتیاط در موردی که متعلق یمین فعل واجب و یا ترک حرام باشد، هرچند بدون اذن انجام گرفته باشد، کفاره در صورت مخالفت از باب احتیاط باید پرداخت شود. خب اینم که از فرع سوم که زیل کلام ایشون روشن شد. چرا ایشون میفرمد فرقی نیست؟ اطلاق ادله. چرا احتیاط کرد؟ منشأ احتیاطی که امام در اینجا آورده طرف فرمایش آیه محقق. خب محقق علی یک فقیه زبردستی بود، یعنی همینطوری نظر نگه، هیچ وقتی نظر نمیده همینطوری، چون اطلاع معروف به قلیل النظره، یعنی در هر جایی فتوا صادر نمی کند. خب احتیاط البته احتیاط استحبابیه، احتیاط جدید وجوبی چی؟ احتیاط استحباب که اگر احیانا زوجهی آمد و قسم خورد، متعلق قسمش فعل واجبیه، از آقا هم اذن نگرفته یا اون مثلا منعشم کرده، آیا منعقد می شود یا نه؟ طبق مقام فتوا نه، منعقد نمی شود. اما بر اساس احتیاط جا دارد که اگر مخالفت کرد با این مورد قسم، کفاره رو چه کند؟ بپردازد. وجه احتیاط عرض کردیم که عدم مخالفت با محقق حلی. خب این فرع چندوم ها؟ اما فرع چهارم در زیل این مسئله دوم فرع چهارم فرع است که حضرت امام با این عبارت از آن یاد کرده اند و یعتبرو اذن الزوجه فی انعقاد نظر زوجته و اما نظر و اما نظر الولده فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فی این فرع در خصوص نظر زوجه و نظر ولد است و این که آیا در انعقاد نظر زوجه اذن زوج معتبر است یا خیر و همینطور در نظر ولد اذن والد او در انعقاد آن شرط است یا شرط نیست مشهور بین فقها آن است که اذن زوج در انعقاد نظر زوج معتبر می باشد کما این که اذن والد در انعقاد نظر ولد معتبر است ولی حضرت امام بین اینها تفصیل دادن و اذن زوج را معتبر اما اذن والد را غیر معتبر در مسئله می دانند که حالا انشاءالله بررسی میکنیم ببینیم دلیل کسانی که میگن نظر هم ملحق به یمین میشود و همونطوری که در یمین طبق نظر البته اونها اذن معتبر هست در اینجا هم معتبر هست ببینیم چه دلیل هایی رو مطرح میکنن آیا دلیل هاشون پایداره میتونیم دفاع کنیم و این تفصیلی رو که حضرت امام مطرح کردن تفصیل درست است یا خیر والحمدلله رب العالمین